سه عصر یک شنبه در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. وکیل عباس دریس از ثبت درخواست اعاده دادرسی او خبر داد. یک پژوهش جدید سطح دریاچه ارومیه را در پایین ترین حد در 60 سال اخیر نشان می‌دهد. یک بازیگر به دلیل انتقاد از حکومت در برخورد با زنان و پوشش آنها در خانه اش بازداشت شد. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم. این ساعت هم همراه شما با گزارش ها و گفتگوها و خبرهای تازه. فرشته تابانیان، وکیل عباس دریس از ثبت اعاده دادرسی موکل خود تا پایان ساعت اداری روز شنبه خبر داد و بر لزوم صدور دستور توقف اجرای حکم با ثبت درخواست اعاده دادرسی تاکید کرد. این وکیل دادگستری به روزنامه شرق گفته که وکلای این محکوم به اعدام با درخواست اعاده دادرسی در تلاشند تا در روزهای آینده دستور توقف اجرای حکم را از دیوان عالی بگیرند. به گفته خانم تابانیان، خانواده رضا صیادی که آقای دریس به قتل او متهم مس شاکی این پرونده نیستند و رضایت آنها به صورت رسمی ثبت شده و به دیوان عالی هم تحویل داده شده. عباس دریس در اعتراضات خونبار آبان 98 به همراه برادرش محسن در ماهشهر بازداشت و به محاربه اخلال در نظم و مشارکت در قتل رضا صیادی یکی از ماموران یگان ویژه نیروی انتظامی متهم شد. روزنامه اعتماد در گزارشی از شرایط بحرانی دریاچه ارومیه که از 25 دریاچه بزرگ دنیا خبر داده و نوشته که این دریاچه در آستانه مرگ قریب الوقوع است. بر اساس گزارشی که این روزنامه از نتایج یک پژوهش دانشگاه شریف منتشر کرده، در حال حاضر تراز دریاچه ارومیه به پایین ترین سطح در 60 سال گذشته رسیده. مرداد سال گذشته خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا در گزارشی خبر داد که با وجود تشکیل ستاد ویژه و صرف دست کم 15000 میلیارد تومان برای احیای این دریاچه، بیش از 95% آن به طور کامل خشک شده. محمد رضا کاویانپور، رئیس مؤسسه تحقیقات آب در وزارت نیروی ایران، هم در فروردین ماه خبر داد که بر اساس بررسی‌های این مؤسسه، آوردها به دریاچه ارومیه به شدت کاهش پیدا کرده. در یک دهه اخیر شماری از مهمترین دریاچه ها و تالاب های ایران همچون دریاچه ارومیه، تالاب هامون و باتلاق گاوخونی به دلیل خشکسالی و سوء مدیریت و ناکارآمدی در استفاده از منابع آب دچار خشکیدگی شدند. خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی از بازداشت محمد صادقی، بازیگر تلویزیون، به دلیل آنچه تهدید ماموران پلیس گفته شده خبر داد. آقای صادقی در اینستاگرام خود به حمایت از زنان به فشار حکومت واکنش نشان داده و به حجاب اجباری جمهوری اسلامی هم اعتراض کرده بود.
دوباره شروع کردید، چرا باید آدم اول روزشو با یه ویدئویی شروع کنه که یه زنی داره به زور یه زن دیگه‌ای رو میبره سوار ون کنه؟ این چه حقوقی تو میگیری؟ برای چی حقوق میگیری؟ دختر مردم بکشی بکنی تو بم ببری کجا؟
او همچنین لحظه های ورود ماموران امنیتی به خانه برای بازداشتش را به صورت زنده در اینستاگرامش منتشر کرده. در این ویدیو که به دلیل اختلال اینترنت در ایران با قطع و وصل همراه بود، صدای شکستن در از سوی ماموران که به خانه او حمله کردند و فریادهای کمک به گوش می رسید. ویدیوی دیگری هم در فضای مجازی از سوی اکانت‌های نزدیک به حکومت منتشر شده که محمد صادقی را از زاویه دید ماموران در حال فیلمبرداری از صورت آنها نشان می‌دهد که با گفتن چرا صورتت را گرفته‌ای به حضور آنها در خانه‌اش با توسل به زور اعتراض می‌کند. در پیوند با این خبر، پس از نزدیک به یک سال تعلیق، سخنگوی نیروی انتظامی هم از بازگشت گشت‌های موسوم به ارشاد به خیابون‌ها خبر داده. در آستانه سالگرد کشته شدن مهسا امینی و پس از تعلیق 10 ماهه فعالیت‌های گشت ارشاد، سخنگوی نیروی انتظامی از بازگشت این گشت‌ها به خیابان‌ها خبر داده و سعید منتظرالمهدی یک شنبه اعلام کرده که پلیس از همین روز با استقرار گشت‌های خودرو و پیاده در سراسر کشور با زنان و دخترانی که به گفته او تن به حجاب نمی‌دهند برخورد قانونی خواهد کرد. او گفته که گشت‌های ارشاد در پی مطالبات مردمی و خواستهای گروه‌ها و نهادهای مختلف و تأکید ابراهیم رئیسی دوباره آغاز به کار کردند. در پیوند با همین موضوع، ساعتی پیش گفتگو داشتم با فروغ کنعانی، کنشگر اجتماعی و فعال حقوق زنان در آلمان، و از او پرسیدم که دلیل این بگیر و به بندهای دوباره چیست؟
من فکر میکنم یک فکر اساسی این هست که ما اصلا بیایم بررسی کنیم ببینیم به عنوان یک حکومت دیکتاتوری آیا پتانسیل اینکه جز این رفتار کنه در سیستم جمهوری اسلامی وجود داره. این رو شما همین در ابتدا میتونید ببینید که پاسخ با یک نه محکم داده میشه. یعنی ما یک سیستمی داریم که میدونه مقبولیت نداره، میدونه مشروعیت نداره و میدونه که تمام آنچه که در این 40 و چند سال تونست به قولی هنوز نگه داره فقط و فقط بر مبنای ارعابیه که در جامعه ایجاد کرد. بنابراین از همین ابتدا ما باید به این مسئله توجه کنیم که جمهوری اسلامی نه میخواد و نه میتونه مردمی باشه. جمهوری اسلامی الان در آستانه سالگرد قتل مهسا قرار گرفته و میدونه که مردم برای سالگرد قتل مهسا امینی برنامه هایی دارن. حالا چه گروه هایی از داخل ایران تک و توک در فضاهای مجازی میبینیم که صداش به بیرون میرسه که برنامه ها حتما خواهد بود، چه دیاسپورا در واقع در حال برنامه ریزیه. طبیعیه که این حکومت سعی میکنه با بگیر و ببندهایی تحت لوای مثلا حجاب که هنوز قانون این مملکت محسوب میشه از نظر جمهوری اسلامی و یا چیزهای مشابه سرکوب رو شروع کنه. اما از اونجایی هم که نمیخواد اون کلمه گشت ارشاد رو که خودش رو در سال گذشته به کرات به عنوان بانی و باعث قتل ژینا در واقع شناخته شده استفاده کنه، میاد با گشت‌های پلیسی و با عناوین مختلف و این آزار رو علیه شهروندان ایرانی انجام میده و این آزار هم فقط آزار قانونی نیست. من فکر میکنم متاسفانه البته جمهوری اسلامی جز معدود رژیم‌هایی که قانونش بسیار آزاردهنده تر از اون چیزی هست که تو بافت فرهنگ وجود داره. یعنی معمولا اینجوری در فضای اجتماعی که مسائل فرهنگی پایه‌گذار مسائل قانونی میشن و یک نگاه به هر حال انسانی به حقوق بشر هم در پس قضیه وجود داره. در مورد جمهوری اسلامی این قضیه وجود نداره و این بسیار خطرناکه. یعنی شما وقتی میبینید که طرف میگه من دست متجاوز رو علیه شما باز میذارم، اولین چیزی که به ذهن من شهروند میرسه اینه مگه باز نیست؟ مگر همین خود شما که باید حافظ جان و مال من باشید، مگر الان در حریم خصوصی من تجاوز نکردید؟ مگر امنیت مالی ما داریم توی این مملکت؟ مگر مثلا شما جرأت داری دستت رو بندازی توی کیفت و مثلا گوشی همراهت از توی کیفت یا توی جیبت در بیاری بدون اینکه نگران دزدیده شدن باشی؟ و از همه بدتر رانت حاکم بر جامعه رو شهروند میبینه. یعنی شما یک تقابل دائمی مدام بین خودت و حکومتی که هم مالیاتت رو میگیره و هم اموال شما به نوعی اموال عمومی دستش میبینید. بنابراین این یک بحثیه که سیستم رو بسیار ناپایدار میکنه. هرچه این ناپایداری بیشتر باشه خب طبیعتاً اعمال زور و چنین رفتارهایی بیشتر میشه.
جامعه چه مواجهه‌ای داره با این اتفاق و اساساً چه میتواند بکند جامعه‌ای که مخالف این دیدگاه هست؟
جامعه ایران نشون داده که دیگه بر نمیگرده به گذشته. یعنی این اتفاق داره میفته واسه همینی که اصلا ما به این انقلاب میگیم خیزش انقلابی، چون دیگه داره در مسیر گذار از خط قرمز عبور میکنه. جامعه مقاومت میکنه. حالا این مقاومت ممکنه مدت زمانش اونی نباشه که ما آرزو داریم، یعنی مثلا در چند ماه آینده زودتر به جواب برسه، ولی این مقاومت ها دیگه غیر قابل بازگشته و اینو جمهوری اسلامی هم بهتر از هر کسی میدونه. من فکر میکنم دلیل اینکه میاد و دیپلماسی بین المللیش رو الان دوباره امیدواره حداقل که بنا کنه همینه، برای اینکه داره سعی میکنه که یک مشروعیت حداقل بین المللی داشته باشه تا اون فروپاشی به اون دردناکی که پیش بینی میشه براشون پیش نیاد. من فکر میکنم ممکنه یک شوک کوتاه چند وقته به جامعه حتی بتونه اگر مثلا خیلی موفق باشه اعمال کنه، اما این بسیار محدود و موقت خواهد بود و مقاومت جامعه احتمالاً خیلی بدتر از اونی خواهد بود برای جمهوری اسلامی که خودش حتی تصور میکنه.
گفتگوی بود که با فروغ کنعانی داشتم درباره قدرت نمایی اخیر ماموران نیروی انتظامی به بهانه برخورد با حجاب تحمیلی، برخورد با زنانی که مخالف حجاب اجباری هستند در خیابان‌های شهرهای بزرگ ایران. اما مهلت توافقی که در چارچوب اون اوکراین عمده محصولات کشاورزی خودش رو صادر می‌کرد دوشنبه به پایان میرسه و روسیه هشدار داده که پیش از تحقق پیش شرط‌هایش با تمدید آن موافقت نخواهد کرد. امنیت غذایی 10 میلیون تن در جهان از جمله کشورهای فقیر آفریقایی یا خاورمیانه به تمدید این توافق وابسته است. آنا رایسکایا گزارش میده.
تنها ساعت تا پایان اعتبار توافق غلات باقی مانده و روسیه هنوز درباره تمدید آن پاسخ مشخصی نداده. شنبه ولادیمیر پوتین غرب را متهم کرد که با سیاست های اشتباه بحران غذایی در جهان به وجود آوردند و این در حالی است که بنابر ادعای رئیس جمهور روسیه کشورش با امضای توافق غلات بیش از همه میخواست به کشورهای فقیر کمک کند. او در این حال در توضیح نارضایتی مسکو از این توافق تاکید کرد هیچ یک از وعده هایی که به روسیه داده شده بود عملی نشد.
Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все, игра в одни ворота.
روسیه و اوکراین دقیقاً یک سال پیش با میانجیگری ترکیه و سازمان ملل متحد درباره اثرگیری صادرات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه توافق کردند. در ازا مسکو درخواست کرد موانع بیمه مالی و بانکی که بر اثر تحریم‌های غرب به وجود آمده لغو شود. در میان مطالبات کرملین، اتصال مجدد بانک کشاورزی روسیه به سویفت و اثرگیری انتقال آمونیاک از خط لوله که از طریق اوکراین عبور می‌کند بود. انصراف کیف و متحدان غربیش از اجرای این مطالبات باعث شد روسیه بارها تهدید کند که از توافق غلات خارج می شود و حتی پیش از خروج از این توافق با ممانعت از عبور و مرور و بازرسی کشتی‌های تجاری در اجرای این توافق سنگ اندازی می کرد. به گفته استفان دوجاریک سخنگوی دبیر کل سازمان ملل، فعالیت ستاد مشترک عملیات اجرای این توافق بیش از 2 هفته است که عملا فلج شده. در واکنش رئیس جمهور اوکراین روسیه را متهم کرد که خود را یگانه صاحب دریای سیاه میپندارد. ولودیمیر زلنسکی طی نشست خبری از ترکیه و جامعه بین الملل خواست مانع بلند پروازی های کرملین شوند و با تمدید توافق غلات از تشدید گرسنگی و نابسامانی های سیاسی در کشورهایی که به محصولات صادراتی اوکراین وابستند جلوگیری کنند.
Росія поводить себе так, ніби їй належить усе. Дуже важливо, щоб допомагали протистояти голоду.
Мقامات اوکراینی به خبرنگاران گفتند که برای عدم تمدید توافق غلات آماده میشوند. گفته می شود بار اصلی از طریق بندرهای اوکراینی در رود دانوب با مشارکت لهستان و رومانی صادر خواهد شد. هرچند این مسیر گرانتر و زمان برتر است. راه دوم ادامه صادرات از طریق دریای سیاه با نادیده گرفتن مخالفات روسیه است. اعلام شده دولت اوکراین برای بیمه کشتی‌های باری صندوق ویژه تشکیل داده. ایگر مارچوک کارشناس بازار کشاورزی میگوید عدم تمدید توافق غلات برای همه کشورها محسوس خواهد بود.
توافق غلات بسیار مهم است. به همین دلیل مذاکرات تا آخرین لحظه ادامه خواهد داشت. جنگ یک تولید کننده عمده محصولات کشاورزی علیه تولید کننده عمده دیگر بر بهای محصولات غذایی در تمام جهان تأثیر عمده خواهد داشت. بر اساس آمار سازمان ملل در چارچوب توافق غلات بیش از 1,000 کشتی حامل حدود 33 میلیون متر مکعب بار از بندرهای اوکراین خارج شده. بیش از 700 هزار تن گندم تحت نظارت برنامه جهانی غذا به فقیرترین کشورهای آفریقا و خاورمیانه منتقل شده. این نهاد بین‌المللی تأکید می‌کند محصولات کشاورزی اوکراین 400 میلیون نفر را در سراسر جهان سیر می‌کند و کریدور غلات باعث این شد که بهای مواد غذایی در بازار بین‌المللی 23 الی 24% کاهش یابد. بدون مواد غذایی اوکراین بار دیگر شاهد رشد قیمت‌ها خواهیم
بود. روسیه میگوید امسال با برداشت بیش از 150 میلیون تن غلات از جمله بیش از 100 میلیون تن گندم رکورد تاریخی شکسته. البته ثابت شده بخشی از محصولات کشاورزی صادراتی روسیه از مناطق اشغال شده اوکراین به غارت برده شده. ایران پیشتر اعلام کرده بود امسال قصد دارد 10 میلیون تن گندم از روسیه وارد کند، اما بدهی های هنگفت طرف ایرانی به تجار روس باعث افت شدید و در مقطع توقف صادرات گندم روسیه به ایران شد. با توجه به آمار سال کشاورزی، ایران همچنان یکی از خریداران اصلی گندم روسیه است، اما برخلاف سایر وارد کنندگان که خرید غلات از روسیه را چند برابر کردند، فروش گندم روسی به ایران 56% افت داشته. ایران در تابستان گذشته در چارچوب توافق غلات از اوکراین نیز ذرت خرید، اما اکنون به دلیل حمایت تسلیحاتی ایران از روسیه فروش محصولات کشاورزی اوکراین به ایران ممنوع شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
گزارشی بود درباره توافق غله و واردات ایران از روسیه و همینطور امنیت غذایی 10 میلیون تن. از همراهی شما ممنونم و رادیو فردا همچنان بمانید. باز خواهیم گشت.